بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم و رحمت الله. بحثمون در شرایط حواله بود. متن اصلیش رو خوندیم. 5 تا شرط مطرح کردن: ایجاب و قبول از طرف محیل و محال یا همون محتال، وجود بلوغ و عقل و اختیار و ممنوع تصرف نبودن در محیل و محتال، و خدمت شما عرض شد تنجیز ثبوت دین در ذمه محیل و عدم تردد مال محال. گفتیم که نباید تردد داشته باشه. خب حالا بریم تک تک اینها رو مستنداتش رو بررسی کنیم. اولین شرطی که مستندش بررسی میشه شرط اعتبار ایجاب و قبوله. خب اینو بارها گفتیم، در شرط اعتبار ایجاب و قبول از اون باب که حواله عقد است، چون عقد ایجاب و قبول در اون لازمه، یعنی اگر صدق عنوان عقد شد دیگه کسی درش شکی نداره که باید ایجاب و قبول داشته باشه. نکته بعدی این که گفتیم در ایجاب و قبول به هر آن چیزی که ایجاب و قبول رو برساند میشه اکتفا کرد. خب دلیلش چیست؟ گفتیم که اگر یه نکته خیلی مهمی رو توضیح دادیم. کجا توضیح دادیم؟ در باب زمان. تو زمان هم همینو گفتیم. گفتیم هر آن چیزی که حالا فرقی نمی‌کنه، معاطاتی باشه، غیر معاطاتی باشه، هر ابزار، هر وسیله، هر ایجاب و قبول، هر لفظی که مفهوم حواله یا زمان رو برسونه صحیحه. دلیلی که تو زمان آوردیم چی بود؟ میگفتیم که ابتدا باید صدق عنوان عقد رو بر این زمان یا این حواله‌ای که ازش داریم صحبت میکنیم اثبات بکنیم. اگر صدق عنوان عقد شد، در اون صورت میشه یه مصداق از مصادیق کبرای اوفو بالعقود. در اون صورت هر عقدی هم میخواد باشه، عقد با لفظ مصطلح باشه، لفظ غیر مصطلح باشه، لفظ گیرا باشه، گیرا نباشه، معاطات باشه، فعل محض باشه، معاطات مخل بعض شرایط باشه، هر چیزی که میخواد باشه، در اون صورت چون عنوان عقد بر او صادق بوده میره ذیل اوفو بالعقود، اوفو بالعقود اونو میگیره، لذا لزوم وفا داره. لزوم وفا هم متوجه بر اینه که صحیح باشد، چون عقدی که صحیح نباشد که لزوم وفا نداره. فلذا اینجا آقای روانی میگه که پس ما در حواله هم میتونیم به هر لفظی که کافی باشه اکتفا کنیم. والمستند و فی ذالک اما اعتبار الایجاب والقبول فل حواله، این که گفتیم ایجاب و قبول در حواله باید باشد و معتبر است. فلعنها عقدون، این عقد است. خب اگر یادتون باشه آقای روانی مطلبی رو مطرح کردن از صاحب عروه سید محمد کاظم یزدی، گفتن که ایشون گفته که به نظر من حواله ایقاع است. یادتون هست دیگه جلسه قبل بررسی کردیم سوالتون رو، متوجه نشدم آقای گانجو. اونجا گفت آقای سید کاظم یزدی گفتش که صاحب عروه گفت احتمال داره که اینجا ایقاع باشه. نه گفتیم لفظ خاص نداره دیگه، حالا متنش هم میخونیم. آقای روانی میگه که ما گفتیم احتمال ایقاع رو ضعیف میدونستیم، لذا اصلا دیگه اگه احتمال ایقاع ضعیف دونسته بشه دیگه اصلا مطرح هم نمیشود. و احتمال که اونها ایقاعن ضعیفون الا ما تقدمه که بررسی کردیم. حالا چرا اینو میگه؟ چون اگر ایقا باشه دیگه نیاز به ایجاب و قبول نداره دیگه. ایقا یه طرف است، مثل طلاقه. صیغه طلاق که میاد اجرا میشه دیگه نیاز به قبول نداره، میگه انت طالق، تموم شد دف. اگر که حواله شد ایقا، مثل طلاقه، میگه من تو رو حواله دادم، تموم شد دف. اگر ایقا شد دیگه نیاز به ایجاب و قبول نخواهد داشت. کما تقدمه که ان رز المحال علی لو تبرناه فهو لیس علی حد القبول الرکنی بل علا حد رز المالی که فی عقد الفضولی. خب این نکته چی میخواد بگه؟ این کماه در واقع داره تشبیه میکنه به، از جهت حکم مسئله داره تشبیه میکنه به احتمال ایقا بودن حواله. چی میخواد بگه؟ یادتون یه بحثی کردیم گفتیم که من متنشو بیارم که از اون متن شما خدمت شما عرض بشود که بحث رو پیگیری کنید. صفحه 183 رو نگاه کنید، یه صفحه قبلتر، من اینو بزنم یه صفحه قبلتر، صفحه 183 شماره 4. اما تقومها بالمحیل و المحتال، اینکه حواله متقومه به محیل و محتال است فقط، یعنی نیاز به رضایت محالون علیه به عنوان رضایت رکنی نیست، رکن عقد نیست. میگه فلا ان المحال علیه و نعتبر رضاها، اگرچه رضایت او معتبر است، حالا یا مطلقا یا در جایی که حواله علالبری باشه یا به غیر جنس باشه، الا ان ذلک لا یسیره من ارکان العقد. این خیلی نکته مهمی بود. آقای روانی گفتش که ولو این که ما رضایت محالون علیه، یعنی در مثال فرض فرمایید من دارم حواله میدم، من محیلم، آقای حسام اومده پیش من میگه آقا من از شما یه بدهی طلب دارم، 5 میلیون بدهی من طلب منو ندادی، من بدهکاری، من میگم مشکل نداره شما برو به آقای یگانه‌جو رجوع کن، من از یگانه‌جو 5 میلیون طلب دارم، تو برو بدهی تو از او بگیر، من حسامو حواله دادم به یگانه‌جو. میگفتیم رضایت یگانه‌جو اصلا شرط نیست، شرط نیست به این معنی که اصلا نباید راضی باشه. چرا؟ رضایت باید داشته باشه، اما رضایت او به عنوان رکن عقد مطرح نیست. بگیم که او مثلا یکی از ارکان عقد است، قبول عقد حواله است یا ایجاب عقد حواله است، نه، بله، رضایت او در حد رضایت مالک مبیع فضولی در عقد فضولیه. چطور؟ دارم همین طور، اگه رکن نیست پس چیه؟ چرا حسابش میکنیم؟ مثل کجاست؟ مثل رضایت مالک فضولیه. چطور در عقد بیع فضولی من اگر که کتابی که مال حسام بود بدون اجازهش میرفتم میفروختم به یگانه جو، میگفتن این عقده عقد صحیحی است به شرط این که حسام اجازه بده. بعد سوال میکردیم خب آقای حسام که اجازه داده رضایت او در حد چیست؟ در حد ایجابه؟ در حد قبوله؟ چیه؟ اصلا رکن عقده؟ میگفتن نه، رضایت او رکن عقد نیست، اما رضایت او امضا کننده چیه؟ صحت معامله است. حالا در محواله خیلی شبیه به بیع فضولیه، طرفین معامله محیل و محالن، یعنی بنده و آقای حسام، لذا یگانه‌جو به عنوان محالون علیه حقی نداره که بخواد در واقع مقاومت کنه. بله رضایت میتونه بده و رضایتش هم معتبره و شرط هم هست، اما اگه بخوایم بگیم که رضایت او در حد یک رکن عقده، مثلا قبول عقده، یا بگیم عقد ما دو قبولیه، یه ایجاب از طرف محیل، یه قبول از طرف محال یعنی حسام، یه قبول هم از طرف محالون علی، نه، انصاف امر اینه که حواله اینطور نیست. اینا جلسه قبل بررسی کردیم، چه جلسه قبلا، دو جلسه قبل. لذا میفهمد کما تقدمه که ان رز المحال علی، رضایت محال علیه یعنی آقای یگانه‌جو، لو اعتبرناها، اگر معتبر بدونیم رضایت او را، چون تو همینم هم بحثه که اصلا رضایت او شرط است یا نه. حالا اگر معتبر باشد و شرط باشد، فهو لیس علی حد قبول رکنی، در حد قبول رکنی نیست. قبول رکنی یعنی چی؟ قبولی که از ارکان عقد باشه، ایجاب و قبول عقد باشه. خب پس در چه حدیست؟ بل علا حد رضا المالک فی عقد الفضولی، در حد رضایت مالک در عقد فضولیه، مثل اونه. مگه ما تو عقد فضولی میگیم که مالک که رضایت میده رضایت او جزء ارکان عقده؟ هیچ کس هم چه حرفی نمیزنه، اینجا هم همینه. خب و اما الاکتفاء به کل ما یدل علی الایجاب و القبول فقط تقدم وجهه عند البحث عن الزمان و غیره، این که اکتفا کنه به هر چیزی که دلالت میکنه بر ایجاب و قبول فقط تقدم وجه این مطلب. کجا تقدمه؟ عند البحث عن الزمان و غیره. کجا گذشت؟ صفحه خدمت شما عرض بشود که من زمان رو بیارم، صفحه 174 و اما الاکتفا به کل ما یدل علیه ما فلعنه بذالک یتحقق العقد، همون توضیح که عرض کردم، فیشمله اول عنوان عقد صادق می شود، بعد فیشمله عموم قوله تعالی اوفو بالعقود کما یتحقق به ذالک عنوان و زمان فتشمله و صحیح ابن سنان. خب کار نداریم، این از این، این از مطلب شماره یک. گفتن که سوال دارم، رک و قابل احترام بودن رضایت من چه تأثیری داره برای ما؟ تأثیرش در حد همون تأثیر رضایت مالک دیگه. در عقد فضولی چطور؟ در عقد فضولی به یه فضولی میگن که خدمت شما عرض بشود که تا او رضایت نده آثار بی مترتب نمیشه. در اینجا هم تا محال و علیه رضایت ندهد، البته اگه رضایتش شرط بدونیم، دقت بفرمایید، ما در رضایت محال و علیه دو تا مبنا داریم. بعضی ها معتقدن که اصلا رضایت او شرط نیست، او حقی نداره، اون بدهی که آقای محال و علیه به محیل داره جزء اموال محیله، او بدهی که در ذمه یگانه جو هست، شما بدهی که به من داری جزء اموال منه، من محیل، من مالک ذمه تو هم، تو باید بدهی تو پرداخت کنی. لذا بعضی مفصل رضایت آقای یگانه جو شرط نیست، اصلا شرط نیست. اما اگر که شرط دانستیم، اگر مبنامون این بود که لذا آقای ایروانی هم گفت لو اعتبرناه، اگر ما به عنوان شرط رضایت محال علیه رو شرط دونستیم، معتبر دونستیم، اگر که شرط دونستیم در حد رضایت مالک فضولیه، یعنی امضا کننده عقد حواله است، آثارش مترتب بشه که او از این به بعد خدمت شما بیاد به شما مراجعه کنه و این حرفا. روشن شد؟ جانم بفرمایید.
یه سوال کلن میخواست،
صدات قطع و وصل میشه حسام.
من الان خوبه؟
یکم صحبت کن ببینیم مشکل حل میشه یا نه.
دادن
صدا مشکل داره،
چه جور تایپ میکنم حالا بهتون آخر کلاس میده.
باش، سراغ نکته بعد. سراغ نکته بعد، نکته بعد شرط دوم بود، شرط بلوغ و عقل و اختیار و ممنوع تصرف نبودن. این که آقای ایروانی میگه که این که ما این شروط رو در محیل و محال یا محتال شرط میدونیم، به خاطر این که اساس هر عقدی و تصرف در مایملک دیگری و نقل اموال دیگری به دیگری متوقف بر این شرایطه، یعنی ما تو هر عقدی اینو داریم، بنابراین شرط کلیست، همه جا باید رعایت بشه و ضروریست. و اما اعتبار البلوغ و ما بعده فی المحیل و المحال، این که بگیم بلوغ معتبر است و ما بعد بلوغ، ما بعد بلوغ منظور همون عقل و اختیار و ممنوع تصرف نبودن و اینها. فلعن نقل الدین و تصرف فیه قائمون به ما فیلزم فیه ما ما ذکر، به خاطر این که انتقال دین از آقای محیل به آقای محالون علی، این خدمت شما عرض می شود که نقل و تصرف در دین قائمون به ما، به این شرایط قائم است، وابسته به این شرایطه، باید بالغ باشه، عاقل باشه، اختیار داشته باشه. اضافه یلزم فیه ما مازوکر، لازمش در این دوتا این است که شرط باشن، باید معتبر باشن. خب نکته بعدی تو عبارت اصلی بیارید، تو عبارت اصلی آوردی آقا؟ بذار منم متن اینجا رو عوض کنم. خب سوال پرسن که حواله دادن چه خاصیتی داره در فقه ما، چه جایگاه داره؟ خب چه کاریسما حواله کنیم؟ میتونیم پول اصلا قول بگیریم به طرف خودم تا اینکه حواله دهیم. خب بعضی وقتا اینطوریه که ثمراتش اینه، محیل. سوال خوبی آقا، اصلا چه هدفی پشت حواله هست؟ ثمرش چیه؟ کاربردش چیه؟ حواله یک کار کاملا عقلاییه. من الان به عنوان کسی که محیلم، شما از من طلب داری، 5 میلیون طلب داری، از طرفی من خودم 5 میلیونم از آقای یگانجو طلب دارم، او به من بدهی داره، اما یگانجو خدمت شما عرض شود طلبشو نمیاره به من بده، حالا به هر دلیلی. بعد شما اومدی پیش من میگی 5 میلیون طلب منو بده، من میگم که الان 5 میلیون نقد ندارم، الان پول ندارم، میام چیکار میکنم؟ از اموال محافظ ذمه خودم استفاده میکنم. من چون یه طلبی در ذمه آقای یگانجو دارم، تو رو حواله میدم، میگم برو اون طلب من از یگانجو رو به عنوان طلب خودت بردار. خب خیلی ثمره داره. بعضی وقتا طرف پول نداره بده، من الان دستم خالیه، در واقع انگار دارم یر به یر میکنم. البته این اصطلاحی که میخوام بگم برای اینجا درست نیست، در واقع دارم تهاتر میکنم، میگم آقا این بدهی با اون بدهی بره. تهاتر اصطلاحش جای دیگه است. تهاتر رو به جای میگم که مولا محمد علی ازم بدهی داره، منم از او بدهی دارم، ما میگیم که این بدهی ها به هم برن کنار، اصطلاح هم میگن تهاتر ذمه بشه، هر آنچه که در ذمه من هست با هر آنچه که در ذمه حسام هست با هم تهاتر بشه و ساقط بشه، دیگه نه تو بدهکار من باشی نه من بدهکار تو باشم. این میشه تهاتر اصطلاحی. اما تو حواله در واقع یه اسقاط ذمه صورت میگیره، من چون پول ندارم، پول نقد ندارم، شما هم پول عجله‌ای میخوای، الان نیاز داری، من شما رو حواله میدم به آقای یگانجو. خیلی ثمره مهمیه، این کاملا عقلاییه، بازاریه، یعنی تو انگار در واقع محل تکون و به وجود اومدنش از کف بازار بوده. ما هم گفتیم که احکام خدمت شما عرض شد کاملا مطابق، مخصوصا معاملات مطابق با قراردادهای عقلایی است که شارع حالا بعضیش رو امضا کرده، بعضی ها رو تهدید کرده، بعضی ها هم از اساس خودش تأسیس کرده. خب بریم سراغ نکته سوم. یادتونه صفحه 183 بیارید پایین صفحه، گفتش که البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلسن او سفهن فی المحیط و المحتال، این شرایط در محیل و محتال باید رعایت بشه. الا فی الحوالت علل بری فلا یعتبر عدم الحجر فی المحیل. گفته که مگر اینکه حواله شما حواله علل بری باشد. این الا استثناء از کجاست؟ استثناء از این شرط آخر است، عدم الحجر. یعنی عدم الحجر جزو شروط حواله است در محیل و محال، اما اگر حواله شما حواله علل بری بود، حواله علل بری رو توضیح دادم چی بود. حواله علل بری حساب اومده پیش من گفته که من 5 میلیونی که ازت طلب داشتم الان میخوام، من یکم فکر میکنم میبینم که الان پول نقد ندارم بهش بدم، از طرفی کسی رو هم ندارم که از او طلبی داشته باشم تا حسابو بهش حواله کنم، اما با یگانه جو رفیقم، میدونم که اگر ازش 5 میلیون پول بخوام بهم میده، حسامو حواله میدم به یگانه جو، اما یگانه جو به من هیچ بدهی نداره، من هیچ طلبی از اون ندارم. اصطلاحا یگانه جو بری است. بری است یعنی چی؟ یعنی بری و ذمه است، یعنی ذمهش نسبت به اشتغال به دینی برای من براءت دارد، بری و ذمه است، هیچ حکمی نداره. خب این میشه حواله علل بری. اگر حواله علل بری بود، آیا شرط ممنوع تصرف نبودن در محیل یعنی من جزو شروط حواله هست یا نه؟ آقای روانی گفت اگر حواله علل بری باشه، ممنوع تصرف بودن در محیل لازم نیست. این حکمش بود دیگه. عبارت رو نگاه کنید. و اما انهو فی الحوالت علل بری لا یلزم عدم الحجر فی المحیل، این که در حواله علل بری میگفتیم لازم نیستش که ممنوع تصرف باشه آقای محیل. خب این چرا همچی شرطی لازم نیست؟ دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه آقای محیل او اساساً نسبت به ذمه محال علیه هیچ طلبکاری نداره، او مالک بدهی و طلب بدهی محال علیه یا طلب خودش در ذمه محال علیه نیست که بعد بخوایم بگیم چون ممنوع تصرف حق نداره در ذمه اش تصرف بکند، یعنی ذمه کی؟ ذمه محال علیه، و محال رو حواله بده به محال علیه. او اساسا داره حواله علل بری میکنه، هیچ ذمه ای برای او وجود نداره که بخواد درش تصرف اتفاق بیفته، ملک او نیست، ملک دیگری است. تازه در ملک دیگری هم تصرف میکنه، داره حواله میده، میگه آقا برو از او بگیر. خب چطور؟ چون قبلا باهاش هماهنگ کرده، با هم رفاقت دارن، او هم قبول کرده بدهی محیل رو بده. پس بنابراین دقت بفرمایید که در اینجا اگر حواله علل بری بود، شرط ممنوع تصرف بودن، عدم ممنوع تصرف دار لازم نیست. لذا در اینجا منی که محیلم، آقای یگانه‌جویی که محال علیه، وقتی حسام رو به عنوان محال و محتال به او حواله میدهم، در واقع در ذمه آقای یگانه‌جو مالی ندارم که تصرف من در اون ذمه از نوع تصرفات ممنوعه باشه. چون ممنوع تصرفم، بگن حق نداری این کار انجام، نه اصلا ملکیتی نسبت به ذمه او برای من وجود ندارد. و اما انه فی الحوالت علی البری لا یلزم عدم الحجر فی المحیل، این که لازم نیستش که ممنوع تصرف باشد آقای محیل، فلانه لا یملک، این محیل مالک چیزی فی ذمه المحال علیه نیست، من مالک پولی بدهی در ذمه یگانه جو نیستم، که لیمنع من التصرف فیه، من مالک چیزی نیستم که ممنوع تصرف در اون ما یملک خودم باشم، بل ما یستر منه، بلکه او چیزی که از محیل صادر می شود، او کاری که انجام میده چیه؟ و هو اشتغال هو اشغال لذمه الغیره بما ثبت فی ذمته هو، او داره ذمه دیگری رو اشغال میکنه به آن چیزی که در ذمه خودش ثابت شده، لذا بهش میگن حواله علل بری. بله عجل یعتبر فیه البلوغ والعقل والاختیار. بله میفرماید که بله در این حواله علل بری بلوغ و عقل و اختیار چیست؟ معتبر است. چرا؟ لعدم الاثر لعقد صغیر و المجنون و المکره، به خاطر اینکه عقد صغیر و مجنون و مکره اثر نداره. اینم سابقا بحث کردیم تو بی، ادلهشو مفصلا آوردیم، روایاتی که اونجا مطرح شده بود. خب پس بنابراین این نکته مهمی است، آقا دقت بفرمایید، شرط دوم یعنی بلوغ و عقل و اختیار و ممنوع تصرف نبودن در محیل و محال، این در حواله ایست که حواله علالبری نباشد. اگر حواله علالبری باشد، ممنوع تصرف نبودن محیل لازم نیست، یعنی میتواند محیل ممنوع تصرف باشه به خاطر بدهی، به خاطر سفاحت یا هر چیز دیگه. اما نسبت به سایر شرایط یعنی بلوغ، عقل و اختیار، حتی اگه حواله علالبری هم باشه، محیل باید این شرایط داشته باشه. چرا؟ چون ما معتقدیم، ادلهشو سابقا بررسی کردیم دیگه، اینجا مفصلا بررسی نمی‌کنیم، رجوعتون میدم به همون بحث بی تو شرایط بی. اونجا خوندیم گفتن که عقدی که انسان صغیر میبنده، عقدی که انسان مجنون میبنده، عقدی که انسان مکره میبنده، اینها فاقد اثر است. حالا به هر دلیلی، یا اراده نداره، یا نمیفهمه که چی داره امضا میکنه، یا قاصد آن چیزی که داره واقع میشود نیست، به هر دلیلی که اونجا بررسی کردیم به روایت آیه است، دلیل عقلیه. پس بنابراین در حواله علالبری فقط و فقط شرط ممنوع تصرف نبودن در محیل منتفی می شود، اما سایر شرایط وجود دارد. شماره 4 و اما ان المحال علی، انشاءالله جلسه آینده بررسی می کنیم. والحمدلله رب العالمین.
قسم نباشید.
سلام علیکم.